بی آزادی
مجله خبری.
با سلام دوباره شنونده ارجمند مجله خبری رادیو آزادی هستید. امروز 12 اکتبر سال 2020 در استودیو پروگرامان خیرمان بقزاده و همکارم میزبان بی خالقزاد.
درود و برنامه را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. توجه کنید به سرخط مطالب روز.
نه کم ساعت امام علی رحمان برای 7 دیگر پرزیدنت شد. مخالفانش این پیروزی را غیر قانونی می نامند.
سخنگوی اتحاد اروپا گفت برای اجرای عهده‌داری‌هایش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان باید تلاش بیشتر به خرج دهد.
و کارشناسان تاجیک در بحثی ویژه رادیوی آزادی انتخابات را خلاصه می کنند.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی تقدیم شما می شود. شنونده ارجمند، حالا از خبرهای آخرین ساعت شروع می کنیم. همکار کیوم مرسیاتا بفرمایید.
تشکر. خبرها را از تاجیکستان آغاز میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 12 اکتبر اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان با بیش از 90% رای مردم برنده انتخابات پرزیدنتی شده است. امام علی رحمان 28 سال باز در سر قدرت است. 4 نامزد دیگر در انتخابات روز 11 اکتبر در مجموع 8% آوازها را به دست آوردند. مقامات میگویند که انتخابات با رعایت همه معیارها برگزار شد و نامزدها نیز از جریان و نتیجه آوازدهی راضی اند، اما مخالفان و منتقدان در خارج و داخل میگن که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرند. یک خبر دیگر هم وابسته به انتخابات تاجیکستان است. مقامات میگن که جریان انتخابات روز یکشنبه را حدود 150 ناظر بین المللی از کشورهای اتحاد دولت های مستقل و 7 نفر از دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان هم نظارت کردند. کاتیا اندروت سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، یک نهادی وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، روز 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت خرد کارشناسان آنها روند انتخابات را تنها در دوشنبه نظارت کردند و به منطقه ها سفر نداشتند. او گفت
دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یک چند شکل مشاهده انتخابات ها را دارد. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را که دیروز برگزار شد، یک گروهی خردی ناظران مشاهده کردند. گروه از 7 کارشناس عبارت بود که تنها در پایتخت شهری دوشنبه قرار داشتند. هیئت نظارت انتخابات روز 28 سپتامبر کار خود را آغاز کرد و این تیم تا 17 اکتبر در تاجیکستان میماند.
خانم اندروز گفت که ارزیابی نهایی کارشناسان با شمولی مشورت ها جهت اصلاح روند انتخابات تقریبا پس از 8 هفته نشر خواهند شد. و گفت که کارشناسان بیشتر روی تشکیل و یا مدیریت مرکه انتخابات، سرمایه گذاری مرکه تبلیغاتی و شیوه بازتاب انتخابات در رسانه ها تمرکز خواهند کرد. درگیری های نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی صورت گرفته است. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس به میانجیگری روسیه متهم می‌کنند. توافق آتش‌بس روز 10 اکتبر در مسکو حاصل شده بود. وزارت دفاع آذربایجان روز 12 اکتبر ارمنستان را متهم کرد که به این سازش پایبند نیست. آذربایجان روز گذشته از حمله موشکی یا راکتی ارمنستان به شهر گنجا خبر داد و گفت که در جواب به نیروهای ارمنی حمله‌های هوایی کرده است. ارمنستان این ادعاهای آذربایجان را رد کرده است. از زمان آغاز موج نوی درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در روز 27 سپتامبر امسال از دو طرف صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. مقامات وزارت تندرستی ایران روز 12 اکتبر گفتند که در یک شبانه روز اخیر بیش از 270 نفر مبتلا به کرونا ویروس نو جان خود را از دست دادند. روز شنبه نیز شماره قربانیان بیماری همگیر در ایران بیش از 250 نفر اعلام شده بود. آمار رسمی کرونا ویروس در ایران بیشتر توسط وزارت تندرستی اعلام می شود و پیوسته مورد شبهه بود است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره بیش از 200 مورد ثابت شده بیماری در شبانه روز اخیر خبر داد و گفت که شمار عمومی گرفتاران در این کشور با کرونا ویروس به بیش از 504 هزار نفر رسیده است. خبر دیگر هم وابسته به کووید 19 است، اما از تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که روز 12 اکتبر 38 مورد ثابت شده بیماری کرونا ویروس نو را ثبت کرد. به اطلاع رسمی از 3 اپریل، یعنی از زمان اعتراف موجودیت ویروس در کشور تا کنون، کرونا ویروس به 10260 کس سرایت کرده است. بیشتر از 9100 نفر آنها شفا یافتند و 79 کس جان خود را از دست دادند. متخصصان باور دارند که آمار رسمی بیانگری مقیاس واقعی بیماری و تلفات در کشور نیست و تعداد گرفتاران و فوتیدگان به مراتب زیادتر از آن است که مقامات میگویند. و پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف قراری را امضا کرد که بر اساس آن در حدود شهر بیشکک تکراراً وضع فوق‌العاده جاری شد. در قرار جینبکوف آمده است که در رابطه با ادامه کردن وضع نااستوار و خطر به حیات و سلامتی آدمان که بعد از بی‌ترتیبی‌های عمومی به میان آمد در بیشکک تا روز 19 اکتبر حالت فوق‌العاده اعلام کرده می شود.
تشکر همکاری موکای مرسیاتو. با آخرین خبرهای ساعت بود. برای خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعید با آزادی
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
روز 12 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اظهاراتی داد که به نظر می رسد هیچ کس را در حیرت نگذاشت. امام علی رحمان غالب انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر اعلان شد. به قول کمیسیون مرکزی انتخابات 90% و یا نزدیک 91% آواز دهندگان رای خود را محض به امام علی رحمان دادند.
این امور چگونه حساب شده است و تا کجا واقعا هم همین گونه است میرزا نبی؟ واقعا هم معلوم کردن آسان نیست، چون انتخابات تنظیم شده پرزیدنتی را کمیسیون انتخاباتی تشکیل کرد، تشکیل و نظارت میکرد که از جانب دولت تعیین شده است. کاری کمیسیون انتخاباتی نوبت برای ژورنالیستان هم چندان شفاف و دسترس نبود. در جریان روز ژورنالیستان نمیتوانستند به داخل کمیسیون وارد شوند.
ببینید خیرمان، ولی طوری بسیار ناظران بیرونه و مطبوعات مستقل میگویند در انتخابات پرزیدنتی خودکامه چنین نتیجه ها را پیشگویی کردن مشکل نبوده است. همکاری معالش ظریفی در باره نتیجه های رسمی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گزارش میدهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90% رای مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت با طرفداری امام علی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رای دادند. او افزود از میان 4 نامزد دیگر که در انتخابات شرکت داشتند، رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری پس از امام علی رحمان رای بیشتر گرفته است.
عبدالله میراد سنانویچ طرفدار 49,212 نفر 1,117%. غفارزاده عبدالحلیم رازی طرفدار 62,835 نفر 1,149%. لطیف‌زاده رستم برات طرفدار 127,746 نفر 3,103%. رحمت‌زاده رستم طرفدار 90,587 نفر 2,115%.
بختیار خدایارزاده گفت که در انتخابات بیشتر از 85% شماره عمومی انتخاب کنندگان شرکت کردند. وی تاکید نمود که دایر به قانونشکنی های جدی در انتخابات گزارش نگرفتند، هرچند رادیو آزادی در برای رایدهی از نام دیگران خبر و دلیل های واضح به دست آورد. یکی از کاربران با نام فردوس از جمله در وبسایت رادیو آزادی نوشته است در جایی که رای داد پسر و سمانی به نظر می رسید. تعدادی از کاربران قبل از روز انتخابات در شبکه های اجتماعی هم نوشتند که هیچ دعوتنامه برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این در حال است که رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت دعوتنامه برای شرکت در انتخابات سری وقت به ساکنان رسانیده شده است. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی میگویند در این کارزار سیاسی 4,221,000 نفر شرکت کردند. اما رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که انتخابات را تحریم کرده است مقامات را به دروغگویی متهم کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک با مراجعت به رئیس جمهور، مجلس عالی و کمیسیون مرکزی انتخابات گفت اعلانی که کمیسیون گفت تا ساعت 15 تقریبا 71% مردم رای دادند دروغ است. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف گروه مخالفین نیز ماه سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انتخابات غیرقانونی است چون با معیارهای بین‌المللی موافقت نمی‌کند. پرزیدنت در تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می‌شود و نامزد پیروز حق دارد دو بار پای هم در انتخابات شرکت کند. بر اساس تغییراتی که سال 2016 به کنستیتوسیا وارد کرده شد، امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت را گرفت و حق دارد به محدودیت در انتخابات‌های پرزیدنتی شرکت کند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دو دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند انتخابات به قانون شکنی های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هر یکی از انتخابات های تاجیکستان شفاف خالصانه و موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند.
گزارش هرش ظریفی بود. بعد اعلان نتیجه های انتخاباتی که بحث درستی آنها را در ادامه برنامه کارشناسان خواهند کرد، چند همسایه و متفق حکومت تاجیکستان از جمله آنهایی که خود برای طولانی مدت در دست نگه داشتن قدرت و پایمالکنی حقوق انسان انتقاد می شوند، پرزیدنت تاجیکستان را با پیروزی تبریک کردند. دفتر مطبوعات کرمل گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برقی شادباشیش رحمان را با پیروزی چشمرس تبریک کرده است. پرزیدنت چین سی جین پین در برقی تبریکاتیش که توسط تلویزیون مرکزی چین نشر شد گفت به رشد روابط چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر می کند و آماده است به خاطر به سطح نو برآوردن همکاری های استراتژی چین و تاجیکستان با رحمان همانجانبه کار بکند.
پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان شفکت میرزایف و قاسم جمارت توقایف تلفنی تبریک کردند. یکی از اولین نفرانی که روز دوشنبه رحمان را با پیروزی تبریک کرد الکساندر لوکاشنکو بود. تاس می نویسد که لوکاشنکو و رحمان همچنین مسائل جداگانه بین المللی و منطقوی را بررسی کردند که مورد توجه دو جانب می باشد. جزئیات صحبت رحمان با لوکاشنکو که بعد انتخابات 9 آوگوست امسال در بلاروس غالب انتخابات اعلان شد و آن را مخالفان و صدها هزار ساکن کشور قبول ندارند نشر نمی شود.
در داخل تاجیکستان رحمان را با پیروزیش رقیبانی در انتخابات اشتراک کرده اش تبریک کردند. رقیبانی که به قول منتقدان مخالف و مبارز واقعی کرسی اولی حکومت نبودند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
چهار نامزد انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که کمیسیون مرکزی انتخابات آنها را مغلوب اعلان کرد گفتند به نتیجه های آوازدهی اعتراض ندارند. آنها در آغاز انتخابات به طرفداری خود در مجموع بیش از 1,000,000 امضا جمع آورده بودند، ولی به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات همگی 330,000 رأی مردم را صاحب شدند. آنها به سوال اینکه چرا فرق میان امضاهای جمع آورده و رأی های گرفته زیاد است پاسخ ندادند. رئیس جمهور فعلی تاجیکستان که 28 سال این جانب در سر قدرت است روز 12 اکتبر دیگر بار از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات برنده انتخابات اعلان شد. منتقدان رحمان میگویند نامزدهای حقیقی را به انتخابات راه ندادند و انتخابات بی رقابت واقعی گذشت. میراج عبدالله رئیس حزب کمونیست به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات رأی کمترین مردم یا 1.17% آوازها را صاحب شده است، در حالی که قبلا کمیسیون مرکزی انتخابات گفته بود با طرفداری از رهبری کمونیستان 5% مردم امضا ماندند و این به 250,000 کس برابر است. رئیس حزب کمونیست میگوید از رأی که به او دادند قانع است. او گفت
حقیقت شخصیتی که انتخاب کرده ما شخصیت تاریخی است و همه حیات جامعه از آن وابسته است. انتخاب پرزیدنتمون انتخاب حقیقی است. من امید دارم با کمونیستان که در آینده هم حزب کمونیست دستگیری میکنند.
سه نامزد دیگر انتخابات پرزیدنتی نیز به مانند رهبری کمونیست ها گفتند با کمتر از 5% رأی که به آنها دادند قناعت میکنند. رستم لطیف زاده نامزد حزب اگری میگوید
از نشو انتخابات من قناعت مند هستم. ما البته کوشش کردیم که تمام امکانات و قدرت خود را برای بیشتر گرفتن رأی مردم روانه سازیم، ولی امروز مردم چون این رأی خود را معین کردند ما این را اعتراف میکنیم.
رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی هم عین گپ را تکرار کرد. به سوال ما درباره آن که چگونه 5% مردم به طرفداری آنها امضا ماندند ولی هیچ یک از آنها همان 5% رأی را هم نگرفتند پاسخ روشن ندارند. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست میگوید
اینا از خود مردم جمهوری تاجیکستان پرسیدن لازم. من در درون اون کابینه نبودم که سبب اون را دانم. سبب این از اون بود که مردم همه قدر قبول کردند. مادامی که وردو قبول کردن این قابل قدرت قابل قبول است.
بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نامزد به مقام پرزیدنتی تنها در صورت ثبت نام می شود که 260,000 یا 5% رای دهندگان به طرفداری و امضا گذاشته باشند. نامزدهای انتخابات پرزیدنتی گفتند در روز انتخابات یگان حالت تقلب را مشاهده و آشکار نکردند، ولی برخی از ساکنان چند حالت تقلب از جمله آوازدهی یک نفر به جای چند عضو عائله را شاهد شدند. چند کاربر رادیوی آزادی هم نوشتند فهرست ساکنان نیست و اگر نفر خواهد در 10 نقطه هم میتواند آواز دهد. با این وضع کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها وجود تقلب در روز انتخابات را تصدیق نمیکنند. با اعلان نتیجه های انتخابات امام علی رحمان وارد پنجمین مرحله پرزیدنتی میشود. رحمان در انتخابات پرزیدنتی سالهای 1994، 1999، 2006 و 2013 هم غالب اعلان شده است. طرفداران امام علی رحمان به این نظرند که نباید خدمتهای او را نادیده گرفت. مخالفان رحمان میگویند مقامات به اشتراک نامزدهای مستقل در انتخابات اجازه نمیدهند و جریان آوازدهی هم زیر نظر مقامات و با تقلب میگذرد. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی همیشه چنین نظرها را رد کردند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند که انتخابات به قانون شکنی‌های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هیچ یک از انتخابات‌های تاجیکستان شفاف و خالصانه و موافق با معیارهای بین‌المللی صورت نگرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
انتخابات پرزیدنتی را در داخل و بیرون تاجیکستان سیاستمداران مخالف حکومت از نزدیک پیگیری می‌کردند. قبلا نیروهای عمده مخالفان حکومت تاجیکستان پیمان ملی گروه 24 انتخابات را غیر قانونی نامیدند و سوسیال دموکرات‌ها آن را بایکوت کردند. نتیجه آوازدهی را که با پیروزی رحمان انجامید مورد انتقاد قرار دادند. همکار ما مومین احمدی در گزارش نظری سازمان‌های عمده مخالفان حکومت تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی را خلاصه می‌کند.
مخالفان در خارج از کشور انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را صحنه‌سازی شده و غیر دموکراتی عنوان کردند. روز 12 اکتبر کمیسیای مرکزی انتخابات اعلام کرد که با کسب بیش از 90% رأی انتخاب کنندگان امام علی رحمان پیروز شده است. سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 گفت که آنها نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند زیرا آن را غیر قانونی می شمارند. او در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت موقع آنها بعد از سال 2016 از زمان اعلان امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت تغییر نیافته است. او گفت
سبب قبول نکردن انتخابات پریزیدنتی و نتیجه آن از جانب حرکت سیاسی گروه 24 این طبق آیین‌نامه ما است که ما را نه تنها دیروز امروز بلکه سال 2016 بعد از گذراندن رفرندوم قلبکی عوض کردن سر قانون و دادن عنوان پیشوای ملت به رحمان امام علی محکوم کرده بودیم. در قیاس هیچ همسایه کشور ما پیشوای ملت ندارند، اما در مراتب زیاد از ما خیلی دارن پیشرفت میکنن و سرعت بلندی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. و دور نه در عصر 21 هم ما شاهدی زیاد چنین نفرهایی شدیم که کرسی را غصب کرده بودن و به خود در انتخابات ها به 80-90% آواز میدادن. اما در فرصت کوتاه از جانب خود همون مردم با سرنگون.
سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 بود که صحبت میکرد. محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان گفت که نتیجه های انتخابات از قبل معلوم بود و تنها این یک معرکه بود که امام علی رحمان به حکومت خود جامعه قانونی پوشاند. حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 در تاجیکستان رسما فعالیت میکرد و در پارلمان 2 کرسی داشت. در انتخابات پارلمانی ماه مارس 2015 صاحب کرسی نشد. در آشوب ماه سپتامبر سال 2015 این حزب را متهم کردند و ممنوع اعلان نمودند، اتهامی که رهبران حزب اصلا قبول ندارند و آن را نادرست میدانند. برخی از فعالان این حزب در تاجیکستان زندان شدند و باقی به خارج فرار کردند. محی‌الدین کبیری که فعلا در خارج از کشور قرار دارد به رادیو آزادی گفت
پیمان ملی تاجیکستان پیشتر هم انتخابات را غیر قانونی اعلان کرده بود و نتیجه اعلان شده بار دیگر نشان داد که آن نه تنها غیر قانونی بلکه غیر دموکراتی هم هست. با این انتخابات حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که تمام راه‌ها و مکانیزم‌های قانونی تغییر حاکمیت در کشور ما برهم خوردند و برای ملت تاجیک راه دیگری نمیماند که راه های دیگری مصالحت آمیز تغییر حاکمیت و تغییر وضعیت خود را در کشور پیش بینی کند.
در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر در برابر امام‌علی رحمان چهار نامزد دیگر شرکت داشت که آنها نه بیشتر از 3% آواز گرفتند. امام‌علی رحمان که 28 سال باز قدرت را در تاجیکستان در دست دارد، بار پنجم است که غالب انتخابات پرزیدنتی دانسته می شود. انتخاباتی که مقامات آن را دموکراتی و مخالفان غیر دموکراتی عنوان می کنند.
و این نظری مخالفان حکومت تاجیکستان بود که در خارج به سر میبرند، در داخل تاجیکستان تنها حزب واقعا مخالف حکومت سوسیال دموکرات ها پیش از همه به درصدی بلندی آواز های شبهه کرده است که در انتخابات اعلان شد.
یادآور می شویم کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان گفت که در آوازدهی روز 11 اکتبر بیش از 85% مردم اشتراک کرده، 91%شان به جانبداری رحمان آواز دادند، آماری که به قول مخالفان از نظر عادلانه و شفاف بودنش مورد شبهه است.
روز دوشنبه افسانه اکبرشاه و همکاری ما در دوشنبه این موضوع را در صحبت با رحمت الله ظاهرف رهبر حزب انتخابات را بایکوت کرده سوسیال دموکراتی صحبت کرد و نخست از او پرسید که آیا در آوازدهی شرکت کرد؟
ما با انتخابات نرفتیم، تحریم را عملی گردوندیم، لیکن این تا اون درجه مهم نیست. برای آن مهم نیست که علاقه اکثریت مردم تاجیکستان درک کردند که این انتخابات غیر قانونی، این انتخابات کمیسی انتخاباتی غیر قانونی، غیر کنسونی تشکل داده شده است. نتیجه های این انتخابات با انعابت گرفتنش این علاقه زید قانونی میشد. یعنی مردم درک کردند که در تاجیکستان دیگرگونی ها تغییرات ها لازم است و باید که حاکمیت دولتی البته دیگر کرده شود.
به نظر شما نرفتن بخشی از انتخاب کنندگان به انتخابات بر روند و نتیجه انتخابات چه تاثیر می رساند؟
این علاقه تاثیر کرد. برای آن که این کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که 85% زیادتر اشتراک کردند از همه انتخاب کنندگان برای خط انتخاب کنندگان وارد شده، لیکن بخصوپای ما همگی 27.28% اشتراک کردند. یعنی معلوم می شود که اکثریت مردم در این انتخابات اشتراک نکردند. یعنی نتیجه این مسئله می باشد که باید انتخابات در تاجیکستان عملی نشده حساب بشود.
و نظر شما به آماری که کمیر اعلان کرده بود چی است؟
باید قید کنم که این آماری که اعلان کرد کمیر، من این اعتراف ندارم، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هم اعتراف ندارم. با کدام سبب؟ خطای اول این در روی خط انتخاب کنندگان، در داخل جمهوری 2.6 میلیون انتخاب کننده است. فقط اگر شماره مهاجران مهنت رو میگرفته باشیم این از 2 میلیون زیاد است. وقتی که از 2 میلیون زیاد آدم در بیرون است و برای آنها اینجا آواز میتیند، این آوازی آیلوی میشد، تقلب کاری میشد، مغیر این علاقه بیچون و چرا 2 میلیون تقلب کاری است.
میگفتید بهای ناظران اتحاد دولت های مستقل و صحه به انتخابات چی تاثیر دارد؟
یکمش گویم که صحه در همچون ناظران اشتراک کردگیشون نی، صحه دست کشید از ناظر بودن در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان. اون چیزی که اینجا یک گروه مایده عمل میکند، این مایده گروه فقط بهاگذاری میکنند، آنها ناظران نیستند. آنها فقط بهاگذاری کرده انتخابات چگونه گذشت، کدام قانون شکنه ها بود، خودش از جهت حقوقی قانونی بود یا که نبود، این چیز را عملی میگردونه. دویمش که ناظران دولت‌های تیم ایدئل، اینها هیچ وقت واقعاً حقیقت را نه درک نمی‌کنند نه طرفدار نمی‌کنند.
شما 7 سال آینده تاجیکستان را چگونه می‌بینید؟
من پیشگویی کردن نیستم، لیکن همین چیز است که با این 7 سال برای تاجیکستان بسیار وزین می‌شود و ممکن که حتی انقلابی شود.
رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات به سوال های همکارم افسانه اکبرشاهی پاسخ می داد.
و روز 12 اکتبر سخنگوی اتحادیه اروپا با نشر اظهارات گفت که تاجیکستان باید برای اجرای عهده‌داری های انتخاباتی اش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا و هم برگزاری انتخابات دموکراتیک تلاشی بیشتر به خرج دهد. جزئیات در مطلب همکارم عبدالله اشرف.
اتحاد اروپا با نشر یک بیانیه رسمی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت حکومت باید تلاش های چشمگیری به خرج بدهد تا انتخابات هایش مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتیک و خالصانه صورت بگیرد. در بیانیه رسمی که پیتر ستانا سخنگوی اداره روابط خارجه اتحاد اروپا نشر کرد آمده است، با وجود آن که انتخابات آرام و منظم صورت گرفت، ولی چندی از توصیه های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات پارلمانی ماه مارس را نظارت کردند، از جمله در رابطه با محیط مطبوعات و دیگر اندیشه سیاسی اجرا نشده مانده است. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90.92% رأی مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت به طرفداری از امام علی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رأی دادند. در بیانیه که روز 12 اکتبر نشر شد آمده است، تلاش های چشمگیر ضرور است تا که جریان انتخابات به عهده‌داری های تاجیکستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیگر عهده‌داری های بین المللی و معیارهای یک انتخابات دموکراتیک مطابق کرده شود. در بیانیه از جمله به ضرورت آزادی مطبوعات برای انعکاس خالصانه تحولات سیاسی در تمام گوشه های کشور تاکید شده است. حکومت تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان، سرکوب مطبوعات مستقل و دیگر اندیشان تنقید می کنند. اتحاد اروپا گفته است که حاضر است برای عملی کردن توصیه های ناظران بین المللی برای برگزار کردن انتخابات دموکراتیک با تاجیکستان همکاری کند. در بیانیه آمده است ما یک همکار قابل باوری در امر تقویت همکاری ها، مدرن سازی اقتصاد، رشد منظم و منصفانه اجتماعی و اقتصادی و اصلاحات ساختاری و همکاری های منطقوی میمانیم. قرار است گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یکونی ماه دیگر ارزیابی های خود از جریان انتخابات پرزیدنتی را بگویند. در انتخابات بر علاوه امام علی رحمان 4 نامزد دیگر از حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب کمونیستی و حزب سوسیالیست شرکت داشتند و به گفته مقامات انتخاباتی تعدادی بسیار کمی از رأی مردم را به دست آوردند. مخالفان دولت از جمله حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که در انتخابات شرکت نمی کند زیرا آن غیر قانونی است.
و در پیش بعد از چند لحظه یک صحبت دو کارشناس را داریم که روز آوازدهی و نتیجه های انتخابات را خلاصه می کنند. با ما باشید و بعد از چند لحظه این برنامه تقدیم می شود.
یک دل میگا
واقعاً ترانه جالب و خرمون.
بله.
و حالا بینند شنوندگان ارجمند در این قسمت برنامه شما را به شنیدن فکر و اندیشه های دو کارشناس تاجیک به نتیجه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان دعوت میکنیم.
خبرنگار مستقل و تحلیلگر سیاسی رجب میرزا و کارشناس مسائل سیاسی سیف الله سفرف در یک صحبت ویژه به سوال های همکاری ما علی شیر ظریفی پاسخ میدهند.
خب کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان امروز نتیجه‌های پیشکی انتخابات پرزیدنتی را اعلام کرد و بر اساس آن امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان با به دست آوردن بیش از 90% رأی مردم غالب اعلام شد. می‌خواستیم پرسیم که شما نتیجه‌های انتخاباتی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آن تا کدام اندازه با معیارهای دموکراتی موافق بود؟
باید گفت که در حقیقت انتخاباتی که گذشت از نقطه نظر تیاری خیلی جدی بود و همه شرایط ها برای انتخابات آزاد شفاف و دموکراتی موجود بود و خود انتخابات هم با یک صداقت مردم، با یک هوسمندی مردم فرق میکرد از دیگر انتخابات ها. و ما مشاهده کردیم که امسال مردم به سبب شاید که دیگر نامزدها هم بودند، نامزدهایی که مثلا شناخته بودند، وکیلی لوی مردمی بودند، رئیسون حزب‌های سیاسی بودند، لیکن پیشکی اونها مردم بسیار بیشتر میل خودشان را به امام علی رحمان میدادند و میگفتند و همین خیلی هم شد. یعنی از 85% انتخاب کنندگانی که سر صندوق ها آمدند 92 از 191 به طرفداری امام علی رحمان آواز دادن.
تشکر. شما در این مورد چی نظر دارید؟
خب من فکر میکنم که حکومت خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد انتخابات به همان نحوه انجام بگیرد که آنها میخواستند و همین نتیجه هم به دست آمد. و انتخابات امسال چند ویژگی به خودش خاص داشت. یکمش این که یک نامزدهای، البته ما پیش از این هم نامزدهای داشتیم که به قول خیلی آرام و نامزدهایی که چندان میلی حتی گفتم اون که خواهشی نامزد بدن نداشتم. من این را همچون نفری میگم که با همه نامزدها صحبت داشتم و از جانب دیگر باری اول بود که در این دوره که هیچ کس تصور نمیکرد با یک نتیجه تماما از قابل پیشگویی دور، یعنی نتیجه گیری شود. آخرین مثلا آماری که امام علی رحمان داشت یا نتیجه گیری که امام علی رحمان داشت 81% بود قبلا و این دفعه تا 90% رسانیدنش این معنای آن را یا حکومت گفتن میخواهد که هیچ خوف برایش وجود ندارد. و یکونه مثلا چیزی که در انتخابات این دوره فرق میکرد به نگاه مثبت این کارهای تشکیلی بود، همونطوری که سیف الله سفرف هم در اینجا اشاره کردم، مثلا اشتراکی والنتیرها اون 10,000 من نمیدونم که چقدر اونها اشتراک کردن، ولی در چند اوچسکی که من اشتراک کردم دیدم که اونها واقعا به شکل موثر پیشواز میگرفتن، گسل میکردن و همین نتیجه مثبت رو احساس میکرده.
درست. امام علی رحمان که پیروز شد، حالا در 7 سال آینده چی چالش های در روپروی او ایستاده است؟
من فکر میکنم که در نزد امام علی رحمان چالش های معینی نیست، چون در مدت 7 سال از سال 13 و این سال اونقدر جستجو کرد، اونقدر کوشش و تلاش کرد که مثلا همه وعده های دولتیش رو اجرا کرد. سبب 90% شدنی آوازدهی مردم هم شاید همین بود که مردم با او باور نمودن که در حقیقت پرزیدنت یکی از پیشوای حقیقی ملت است، چون که در تمام وقت انتخابات قریب یگان روزی نبود که امام علی رحمان در جایش نشسته باشد، هر روز با مردم بود، گرچه در هیچ جا همچون ترغیباتگری وظیفه یا که نامزد و پرزیدنتی نبود و همچون پرزیدنتی وقت پرزیدنتی جاری گویم در همه کارهای همون خودش اشتراک میکرد و اون وظیفه‌ای که در نزدش 7 سال پیش گذاشته بودن اونها رو انجام یابیشون رو نظارت میکرد، گویا که با همین تمام باید که حتما همون چیز رو انجام داده شوند و خوشبختانه این به مردم خوش آمد و مردم از 85 فایزی که به میدان برمیدن چکلی که گفتیم 91 فایزش تقریباً با او آغاز دادن.
حالا سوال رجب میرزایم این است که شما باوری دارید که واقعا هم بیش از 90 درصد رو رئیس جمهور، یعنی که بیش از 90 درصد به اون کس رای دادند و اگر نه با چی دلیل؟
من پیش از این در برای اون چالش هایی نبوده که سیف الصفر صحبت کردم، در اون باره صحبت کردم، میخوام گفتر این میرود که چالش ها مشکلی های اصلی را محض معرکه انتخاباتی باید معلوم کنند، یعنی نامزد های دیگر، رقیب های دیگر چی مسئله گذاری ها را به بررسی مردم میگذارند و اونها تا کجا از جانب مردم پذیرفته میشوند. ما متاسفانه همین گونه مسئله گذاری ها را ندیدیم، یعنی حکومت امام علی رحمان در برای 7 سال دیگر گویا که مسئله جدی ندارد از این نقطه نظر و از رقیبانی انتخاباتیش چیزی نمیگیرد، اما مشکل ها خیلی زیادن و فکر میکنم که ما درباره 7 سال نه، بلکه بهتر میبود درباره 2 سال دیگر صحبت کنیم، چون از روی بعضی فرضیه ها احتمال دارد که تا 2 سال دیگر در تاجیکستان پس از یعنی برگزار شدن 30 سالگی معرکه 30 سالگی استقلال تاجیکستان یک معرکه میان دوره‌ای یا پیش از مهلت پرزیدنتی به نقشه گرفته شود شاید و انتقال قدرت صورت بگیرد. این است. ولی برگردیم اگر به سوال آن که تا کجا مثلا باور کردن ممکن است، من باور نمیکنم. باور نمیکنم به اون خاطر که حتی در متاسفانه در ما انتخابات همچون اینستیتوت، همچنین یک اینستیتوت مهمی سیاسی و دولتی کمرنگتر می شود، هرچی کمرنگتر می شود و توجه مردم هم کمتر می شود به نامزدها. البته امام علی رحمان یک شخصیت استثنایی است، همونطوری گفتم به تبلیغ نیاز ندارد، ولی خود انتخابات خب دیگر حتی همون جانبدارای امام علی رحمان هم دیگر می گفتن که ما رویم نرویم هیچ ضرورت نیست، چون پرزیدنت آینده معلوم است و وابسته به آن همون رقیبایی که گویا در معرکه بودن. برای همین فکر میکنم که خود جانبدارانی اصلا در تاجیکستان همین گونه سیستم یا نظام انتخاباتی است که معین کردن تعداد واقعی انتخاب کننده و رای داده تقریبا ناممکن است. این رو من همچون یک نامزدی دو مراتبه نامزدی مجلس نمایندگان میگویم که بسیار کار مشکل است، معلوم کردن که مشخص کردن که چقدر مردم اشتراک کردن و چقدر مردم رای دادن، این کاری بی نهایت مشکل است.
تشکر. در مورد رقیبان گفتین، اینجا قبل از اعلان نتیجه های انتخاباتی در مرکه های پیش از انتخاباتی این 4 نامزدی که در برابر حزب خلقی دموکراتی فعال بودند آنها خود را رقیب امام علی رحمان میدونستند، اما امروز پس از نتیجه پیشکی انتخابات آنها گفتند که از این نتیجه راضی هستند، این چی معنی داشته میتونه؟
ببینید من در همین جا فکر میکنم که فکر ما میگم خلاص از وینر داریم. من لکه گفتم که اینستیتوت انتخابات در ما متاسفانه هرچی کمرنگتر می شود و این چیزی مهمه، این اینستیتوت خیلی مهم رو من از همین گونه نامزدها کمرنگتر می کنم. در حقیقت اونهایی که به صفت نامزد به پرزیدنتی پیشنهاد شدن، قبلا هم که من اشاره کردم که از خودشان چندان میل زیاد یا رقابت و مثلا رغبتی زیاد نشان نمیدادن برای غالب آمدن و میست بر آمد میکردن که خب اون مسئله گیری مسئله گذاری های اجتماعی یا معیشی که میکردن این رو امکان داشت که هر یک اینستیتوت یا نهادی زیرتابه حکومت هم انجام بدهد و به حکومت پیشنهاد کند، یعنی مسئله گذاری بنیادی و اصلی وجود نداشت.
تشکر از شما. در این مورد چی نظر دارید؟
حالا من فکر میکنم در اون چالش هایی که گفتیم یک دو مسئله هست که ما باید سردی اون اندشه کنیم. یکم که همه اون چالش هایی که شما شاید مد نظر داشته باشد در برنامه حکومت که 23 نوندورد تا سال 30 در اونجا همچون مسئله های استراتژی ملی اینکاس شدن، یعنی دیگر در اینجا یکان مشکلات گفتن یا که چی گفتن حاجت ندارد، چون حکومت همه اینا میدوند و پیشکی راه های حلی آنها را هم نشان داده است.
بله، وابسته به سوال نوبتی که این اونهایی که قبلا خود را رقیب میگفتن در مرکه های پیش از انتخاباتی، اما امروز چون این به نظر رسید که اونها از نتیجه های انتخابات خیلی راضی هستند.
من فکر میکنم این بهترین دلیلی اون است که انتخابات شفاف دموکراتیک بود، چون که خودی رقیبان یا که مخالفانی که در انتخابات بودند خودشان راضی شدند. این دلیل قوی ترین برای شفاف بودن، دموکراتیک بودن و به استانداردهای ملی و بین المللی جوابگوی بودن انتخابات.
تشکر. یک سوال دیگر که ما از این نامزدها نیز پرسیدیم تا جای خودداری کردن، شاید شما در این باره گفتنی داشته باشید، این 4 نفر نامزدها بیش از 250,000 امضا جمع کردند برای پیشبری، اما امروز در نتیجه های پیشکی ما دیدیم که حدودی بیش از 40 نفر 50 تا 90,000 نفر به اینها آواز داده است.
120
نفر. بله، زیاد. یعنی این چی گفتن؟
ببینید، اگر در یک کشوری که رقابت شدیدی انتخاباتی وجود می داشت، این احتمال هست در همه انتخابات ها. مثلا مردم می تواند که تا لحظه آخر فکرش رو عوض کند، اما مردم فکرش رو در حالت عوض میکند که مثلا یک رقابت واقعی رو میبیند. خب حس میکند که مثلا از نامزدی که او قبلا برایش امضا کرده بود نامزدی بهتری هست، اما انا همین یک رنگی انتخابات من فکر نمیکنم که برای دیگر شدن نظر مردم مساعدت کرده باشد. این یک بار دیگر دلالت به آن میکند که شاید در فرمتی انتخاباتی این دوره به همین طرز آنها خود را موافق کننده بودند.
من فکر میکنم آدمی که رجب همچون یک شخصی جامعه شهروندی همچون یک اندیشه های دموکراتی دوسته که در جامعه مشهور است، این را اعتراف نمود، در حقیقت همین خیلی هست، چون که امام علی رحمون پیش از انتخابات اونقدر خور کرد و مردم نشان داد که نو بسه از این سال، نو بسه از همین وضعیت پیش از انتخاباتی باز هم در خدمت مردم است و از نزد مردم قریب که نبرامد. خیلی که در یک از گفته هاشون رو تأکید کردن که همین مردم دیگر نرفتن پیش مردم، یعنی که نامزد های دیگر پیش مردم نرفتن، لیکن امارمون هر روز با مردم بود، گرچندی که هیچگاه خودش رو ترغیب نکرد و برنامه
میبخشید اون کس با حیثی نامزد به مقام پرزیدنتی با شهروندان ملاقات داشتن یا اینکه با حیثی رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان.
من گفتم که اونها با حیثی یک رهبر دولت کار کردن، اندیشه کردن، فعالیت بردن، نگفتند که من برای انتخابات من آواز دیدگان چیزی زیادتی نبود. من فکر میکنم مردم همین جست میگن یا که همین اشاره ای امام علی رحمان رو بسیار درست درک نمودن که این نامزد ما خودش برای وطن خدمت میکند، نو بسته از آن که فکر ما چی است، و همین چیز سبب شد که اکثریت مردم با طرفدار او آوازش رو عوض کرد. یعنی که سوالی که شما دادید، یعنی با اونهایی که طرفدارهای دیگر داشتن، یعنی نامزدهای دیگر میخواستن آواز دهند، اونها هم گشتن به طرف
یک ویژگی یا جالبیت انتخابات این دوره همین بود که مثلا ما می دیدیم از تبلیغات زیادی امام علی رحمان چون احساس می شود که در برابر او در برابر یک رقیبان بسیار سرسخت و پر رقابت مثلا قرار دارد، اینقدر تبلیغ زیاد شد. حتی ما می دیدیم که مثلا در کوچه ها، در ماشین ها، در خب تلویزیون البته به صفت نامزد هم که نباشد، به صفت پرزیدنت عمل کننده شب و روز او را تبلیغ میکرد. یعنی برای مردم عادی بسیار جالب بود که مثلا آیا او در برابری کین گونه مثلا تبلیغ میشود. و اگر تصور کنید که نامزدهای دیگر نصفی نصفی مثلا تلاش های کمنده یا ستاد انتخاباتی امانی رحمان را میکردن، علاقه گفتن ممکن بود که تا اندازه احساسی انتخابات، احساسی فضای انتخاباتی مردم شاید احساس میکردن و نتیجه های دیگر خیلتر هم شدنش امکان داشت.
تشکر. دیروز هنگام انتخابات فضای تکجا یک فضای گرمی رو شما مشاهده کردید؟ فضای انتخاباتی چگونه؟
راست دیگه بازم میگم که تا داخلی مثلا قطعه های انتخاباتی شدن هیچ گونه فضای دیگر رو نخورده بودن، فقط در داخلی قطعه ها علاقه شما فضای دیگر رو میدیدید.
من هم همین روزی هستم چون که در بیرون البته این چیز معلوم نبود، لیکن بغیر از اون که سحر بسیار نوبت بسیار بود، همه جای مردم فعال بود، بعد ساعت های 8:30 علاقه فعال بود، لیکن من بگاهی هم باز رفتم یک به یکی تا انتخاباتی برای نگاه کردن، چون گپی بود که ما بگاهی یا این که روز دوشنبه باید که با رادیو زود صحبت داشته باشم و خواستم که شخصا با چشم خودم ببینم چی وضعیت است. چون بگاهی رفتم ساعت 5:15 در یکی از قطعه های انتخاباتی مردم سرود خونده ایستاده بودن و بعضی ها رقص کرده ایستاده بودن،
آشپزی هم بود،
مشاهدان ملی و مشاهدان بین‌المللی نشسته بودن و بعضی ها با کودکانشان می آمدن و خودسندانه گویم که کودکان هم همون برگه ها را گرفته می پرتفتن و یک فضای ایدونه بود، یک فضای بسیار باز بود، یک فضای بسیار گرم بود، یک فضای امید به آینده بود.
خامو تشکر. چون در اینجا درباره مشاهدان ملی گفتید، میخواستم بپرسم که مناسبت ناظران بین‌المللی و مشاهدان ملی به همین انتخابات ما چگونه بود؟ چون در بعضی участکای انتخاباتی گفته شد که ما خودمون نیز مشاهده کردیم، رفت وقتی که میرفتیم مشاهدان ملی در همون کرسی هایی که باید مینشستن نظارت میکردن کرسی ها خالی بود. البته که ما نمیتونیم بگیم که در همه участکای انتخاباتی، در چندی از چنین участکای انتخاباتی. میخواستم پرسم که مناسبت ناظران و مشاهدان ملی به انتخاباتی که گذشت تا کجا جدی بود؟
ببینید، من فکر میکنم که در مسائل ناظران ملی چند مشکل وجود دارد و چند چیزی فکرزا وجود دارد. اول اینکه من باور ندارم همین نامزدها در تمام قطعه ها امکانی گذاشتن ناظرای خودشان را داشتند. من به این چندان باور ندارم.
15,000 مشاهدان ملی بودند.
خب اینا میتونستن که از حزب خلق دموکراتی باشند یا از نمایندگان حکومت، ولی از نامزدهای دیگر به غیر حزب حاکم من چندان باور ندارم، اگر کمک نکرده باشد. البته حزب حاکم به اونها کمک نکرده باشد. و دوم، خودی همین نظام انتخاباتی ما طبق قانون گذاری با ناظرها، شما خودتون هم چند بار ناظر انتخاباتی بودین، میدیدید که با اونها امکان تأثیر گذاشتن به نتیجه های انتخابات یا وقتی حساب آواز ها نمیدهد. برای همین یعنی که مقام ناظران گفتم ممکن است که چندان اونها میتوانند، البته اگر یک انتخاباتی پرشور و شور میشد، اینها امکان داشتن که حداقل همان خانوشکنی رو که مثلا خبرنگاران ثبت کردن اونا ثبت کردن پیشنهاد کردن، ولی ما دیدیم که هیچ گونه شکایت کمیسیون مرکزی انتخابات هم گفت که وارد نشده است و خودی نامزدها هم هیچ گونه رای نکردن. اما در مسئله ناظران بین خلقی، خب اونا اولا که خیلی کم بودند و نمیتونستن که همه واقعیت ها رو ببینند، و دویم اینکه تو جایی که من احساس کردم با ناظران بین الخلقی از جمله وقتی که من صحبت داشتم، اونها مخصوصیت های تاجیکستان و مخصوصیت های فضای انتخاباتی تاجیکستان نمیدونند.
نظر شما درباره مشاهده
میکنم که از سازمانی همکارای شانگهای از اسنگی دولت های مشترک منافع از سهر اوبسی نماینده بودن و اونها نظارت کردن. البته تا جو اونو گشتن پیشکی دیدن و با روزی انتخابات هم به نظرم که چون که در تلویزیون من دیدم که نشان دادن اونها را اونها همشون قریب که راضی بودن و قانونشکنی هایی که مخصوص باشد قید نکردن یک داشت سب نکردن. لیکن جورنالیست های رادیو آزادی گفتن که یک چند از طرف یک بجای یک چند نفر یک نفر آغاز بودن مشاهده کردن که من درست میگم که همیش نکن بودی شاید باشد یک اونجا لیکن در همه جا نبود. این شاید که در بعضی جا بود است که آدم مردم خودش درک نکرد است که همین کار ممکن نیست.
در نهایت میخواستیم پرسیم که برای بهتر انجام دادن یک انتخابات، بهتر شدن فضای انتخاباتی، پر رقابت شدن همین گونه معرکه های انتخاباتی، شما مشخصا چی پیشنهاد دارید؟
من فکر میکنم که برای برگزاری انتخابات واقعی در تاجیکستان دو چیز مهم در کار است. اولا اراده سیاسی حکومت در کار است که اراده داشته باشد که اینا برگزار کنند، و دوم باور کند به خودش و نهادهای حکومت. هر حکومتی که یعنی که به نهادهای خودش باور دارد، مطمئن است، اون میتواند که یک انتخاباتی باز و دموکراتی را انجام بدهد.
تشکر شما.
من هم فکر میکنم که حکومتی ما همین گونه باوری داشت و برای همین همین انتخاباتی بسیار شفاف و دموکراتی بود.
تشکر. یکان گفتنی داشتین که ما نپرسیدیم از شما در مسئله انتخابات.
من یک سر دعا کردم این اون است که اولا با مهاجران مهنتی که از روحوی دور با شهرهای مرکزی مثلا مسکو و پیتربورگ و نوروسیبیرسک کاترینبورگ جوهایی که بودن از دیگر منطقه ها در افتابوس ها ششته آمدن و اونو تشکر گوییم که اونا هم چون وطن دوستانی حقیقی. من نمیدونم که طرفی کی آواز دادن، این مهم نیست، مهمش هم این که اونها آمدن و سری صندوق رای و آواز دادن. اینا بعدتر ما میفهمیم آخری هفته شاید که چی نتیجه اون آوازدهی اونها داده است. این مهم نیست. من با اونا تشکر میگم و ما لیکن کوشش میکنیم دولت تاجیکستان در برنامه امامعلی رحمان هم آمده است که باید که صفی مهاجران میکرده دو برابر کم کرده شد، یعنی که در این روند صنعت کنونی کشور را پیش گرفته هستیم همچون استراتژی چهارمی دولتی و مین بعد به فکرم که مهاجران شاید کمتر شوند و غیر از اونهای که شهرمان شدن البته، و چون در تاجیکستان آبادی ها خیلی زیاد است، امنیت خیلی زیاد است، حتی نسبت به روسیه هم خیلی پیش رفتیم از این جهت و نظرم که خود مردم هم بازگشته به تاجیکستان میرن. لیکن یک نفر شاید پیدا شود که گوید که من با چی میروم و گشته به روسیه میروم. این خیلی بوده در اینترنت، من دیدم یک نفر که گفته است من گشته میروم و بوز یک چیزی عجایب دیگر شاید قیچی زمیدم، لیکن مایلش این هم میگویم این همین است که همین در همین انتخابات مردمی که دور بودن بعضی هاشون نفهمیده بعضی گفت را پهن میکنن. مثلا منطق فکر اونها ندارد چون که شاید بی سواد باشند. مثلا همین روز به نام گفتن یک شخص نشسته است که مدامی که با طرفداری امامعلی رحمان 3800 آدم 3 میلیون 800 چند هزار آدم آواز داده باشد، پس این خیلی کم است. اون بیچاره نفهمیده است که 91% مردم آواز داده است. این از 4 میلیون چند حساب می شود، نه اینکه از 10 میلیون.
شما استاد یگان چی گفتنی بوده که ما نپرسیدیم از شما؟
همه چیز گفتید.
تشکر زیاد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. و
و در این دقیقه های پایان مجله خبری دعوت میکنیم آخرین خبرهای ورزشی را از نرزالله لطیف بشنویم.
شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای برگزاری بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. نقشه های نوی مبارزه با کووید 19 در آسیای مرکزی بررسی شد. شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شروع اولمپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می آورد. شهر میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 در اسمبلی 39 کلی شروع اولمپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می شود معین کرده خواهد شد. بازی های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی های 20 آسیایی در ایچی ناگویای ژاپن در سال 2026 برگزار می شوند. خبر دیگر، جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در آلماتا در شکل آنلاین برگزار شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من به هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021 اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینیرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در از مدت گذرانیده شد.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگ در همکاری با کمیته ملی المپی تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگ از روی برنامه همبستگی المپی دایر می‌نماید. در مشغولیت های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند.
و در همین جا نشین نوبتی مجله خبری به انجام میرسد. بعدی یک پوره آهنگ، من خیرمون بقوزاده و همکارم میزونبی خالقزاد با خبرهای تازه به استودیو برمیگردیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
با سلام، شنونده ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در روز 12 اکتبر سال 2020 در استودیوی پراگا من خیرمان بقازاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
درود و برنامه را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. توجه کنید به سرخط مطالب روز.
نه کم صد امام علی رحمان برای 7 سال دیگر پرزیدنت شد.
سخنگوی اتحاد اروپا گفت برای اجرای عهده‌داری هایش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان باید تلاش بیشتر به خرج دهد.
رحمت الله زویروف گفت نتیجه های انتخابات را قبول ندارد.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی تقدیم شما می شود. شنونده ارجمند، حالا از خبرهای آخرین ساعت شروع می کنیم. همکارم قیوم مرسی عطا.
تشکر. خبرها را از تاجیکستان آغاز میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 12 اکتبر اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان با بیش از 90% رأی مردم برنده انتخابات پرزیدنتی شده است. امام علی رحمان 28 سال باز در سر قدرت است. 4 نامزد دیگر در انتخابات روز 11 اکتبر در مجموع 8% آوازها را به دست آوردند. مقامات میگویند که انتخابات با رعایت همه معیارها برگزار شد و نامزدها نیز از جریان و نتیجه آوازدهی راضی اند، اما مخالفان و منتقدان در خارج و داخل میگویند که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرند. یک خبر دیگر هم وابسته به انتخابات تاجیکستان است. مقامات میگن که جریان انتخابات روز یکشنبه را حدود 150 ناظر بین المللی از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و 7 نفر از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان هم نظارت کردند. کاتیا اندروت، سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان، یک نهادی وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، روز 12 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هیئت خرد کارشناسان آنها روند انتخابات را تنها در دوشنبه نظارت کردند و به منطقه ها سفر نداشتند. او گفت
دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان یک چند شکل مشاهده انتخابات ها را دارد. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را که دیروز برگزار شد، یک گروهی خردی ناظران مشاهده کردند. گروه از 7 کارشناس عبارت بود که تنها در پایتخت شهری دوشنبه قرار داشتند. هیئت نظارت انتخابات روز 28 سپتامبر کار خود را آغاز کرد و این تیم تا 17 اکتبر در تاجیکستان میماند.
خانم اندروز گفت که ارزیابی نهایی کارشناسان با شمولی مشورت ها جهت اصلاح روند انتخابات تقریبا پس از 8 هفته نشر خواهند شد. و گفت که کارشناسان بیشتر روی تشکیل و یا مدیریت مرکه انتخابات، سرمایه گذاری مرکه تبلیغاتی و شیوه بازتاب انتخابات در رسانه ها تمرکز خواهند کرد. درگیری های نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی صورت گرفته است. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس به میانجیگری روسیه متهم می کنند. توافق آتش بس روز 10 اکتبر در مسکو حاصل شده بود. وزارت دفاع آذربایجان روز 12 اکتبر ارمنستان را متهم کرد که به این سازش پایبند نیست. آذربایجان روز گذشته از حمله موشکی یا راکتی ارمنستان به شهر گنجا خبر داد و گفت که در جواب به نیروهای ارمنی حمله های هوایی کرده است. ارمنستان این ادعاهای آذربایجان را رد کرده است. از زمان آغاز موج نوی درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در روز 27 سپتامبر امسال از دو طرف صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. مقامات وزارت تندرستی ایران روز 12 اکتبر گفتند که در یک شبانه روز اخیر بیش از 270 نفر مبتلا به کرونا ویروس نو جان خود را از دست دادند. روز شنبه نیز شمار قربانیان بیماری همگیر در ایران بیش از 250 نفر اعلام شده بود. آمار رسمی کرونا ویروس در ایران بیشتر توسط وزارت تندرستی اعلام می شود و پیوسته مورد شبهه بود است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره بیش از 200 مورد ثابت شده بیماری در شبانه روز اخیر خبر داد و گفت که شمار عمومی گرفتاران در این کشور با کرونا ویروس به بیش از 504 هزار نفر رسیده است. خبر دیگر هم وابسته به کووید 19 است، اما از تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که روز 12 اکتبر 38 مورد ثابت شده بیماری کرونا ویروس نو را ثبت کرد. به اطلاع رسمی از 3 اپریل، یعنی از زمان اعتراف موجودیت ویروس در کشور تا کنون، کرونا ویروس به 10260 کس سرایت کرده است. بیشتر از 9100 نفر آنها شفا یافتند و 79 کس جان خود را از دست دادند. متخصصان باور دارند که آمار رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری و تلفات در کشور نیست و تعداد گرفتاران و فوتیدگان به مراتب زیادتر از آن است که مقامات میگویند. و پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف قراری را امضا کرد که بر اساس آن در حدود شهر بیشکک تکراراً وضع فوق‌العاده جاری شد. در قرار جینبکوف آمده است که در رابطه با ادامه کردن وضع نااستوار و خطر به حیات و سلامتی آدمان که بعد از بی‌ترتیبی‌های عمومی به میان آمد در بیشکک تا روز 19 اکتبر حالت فوق‌العاده اعلام کرده می شود.
تشکر کمی مرسی عطا بود با آخرین خبرهای ساعت. برای خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 12 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان اظهارات داد که به نظر می رسد هیچ کس را در حیرت نگذاشت. امام علی رحمان غالب انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر اعلان شد. به قول کمیسیون مرکزی انتخابات 9.100% و یا نزدیک 91% آواز دهندگان رای خود را محض به امام علی رحمان دادند.
این آمار چگونه حساب شده است و تا کجا واقعا هم همین گونه است معلوم کردن آسان نیست، چون انتخابات تنظیم شده پرزیدنتی را کمیسیون انتخابات های تشکیل میکند که از جانب دولت تعیین شده است. کاری کمیسیون انتخاباتی نوبت برای ژورنالیستان هم چندان شفاف و دسترس نبود. در جریان روز روزی آوازدهی ژورنالیستان به داخل کمیسیون راه داده نشدند.
ولی طور بسیار ناظران بیرونه و مطبوعات مستقل میگویند در انتخابات پرزیدنتی خودکامه چنین نتیجه ها را پیشگویی کردن مشکل نبود. همکار ما علی شیر ظریفی درباره نتیجه های رسمی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گزارش میدهد.
کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90% رای مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت با طرفداری امام علی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رای دادند. او افزود از میان 4 نامزد دیگر که در انتخابات شرکت داشتند، رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری پس از امام علی رحمان رای بیشتر گرفته است.
عبدالله میراد سنانویچ طرفدار 49,212 نفر 1,17% غفارزاده عبدالحلیم رازی طرفدار 62,835 نفر 1,49% لطیف‌زاده رستم برات طرفدار 127,746 نفر 3,03% رحمت‌زاده رستم طرفدار 90,587 نفر 2,15%.
بختیار خدایارزاده گفت که در انتخابات بیشتر از 85% شماره عمومی انتخاب کنندگان شرکت کردند. وی تاکید نمود که دایر به قانون شکنی های جدی در انتخابات گزارش نگرفتند، هرچند رادیو آزادی درباره رای دهی از نام دیگران خبر و دلایل های واضح به دست آورد. یکی از کاربران با نام فردوس از جمله در وبسایت رادیو آزادی نوشته است در جایی که رای داد به سر و سامانی به نظر می رسید. تعدادی از کاربران قبل از روز انتخابات در شبکه های اجتماعی هم نوشتند که هیچ دعوتنامه برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این در حال است که رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات گفت دعوتنامه برای شرکت در انتخابات سری وقت به ساکنان رسانیده شده است. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی میگویند در این کارزار سیاسی 4,221,000 نفر شرکت کردند. اما رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که انتخابات را تحریم کرده است مقامات را به دروغگویی متهم کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک با مراجعه به رئیس جمهور مجلس عالی و کمیسیه مرکزی انتخابات گفت اعلانی که کمیسیه گفت تا ساعت 15 تقریبا 71% مردم رای دادن دروغ است. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف گروه مخالفین نیز ماه سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انتخابات غیرقانونی است چون با معیارهای بین‌المللی موافقت نمی‌کند. پرزیدنت در تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می شود و نامزد پیروز حق دارد دو بار پای هم در انتخابات شرکت کند. بر اساس تغییراتی که سال 2016 با کنستیتوسیا وارد کرده شد، امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت را گرفت و حق دارد به محدودیت در انتخابات های پرزیدنتی شرکت کند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند انتخابات به قانون شکنی های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هیچ یکی از انتخابات های تاجیکستان شفاف خالصانه و موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند.
گزارش علیشر ظریفی بود. بعد اعلان نتیجه های انتخاباتی که بحث درستی آنها را در ادامه برنامه کارشناسان خواهند کرد، چند همسایه و متفق حکومت تاجیکستان از جمله آنهایی که خود برای طولانی مدت در دست نگه داشتن قدرت و پایمال کنی حقوق انسان انتقاد می شوند، پرزیدنت تاجیکستان را با پیروزی تبریک کردند. دفتر مطبوعات کرمل گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برقیه شادباشیش رحمان را با پیروزی چشم راست تبریک کرده است. پرزیدنت چین سی جین پین در برقیه تبریکاتیش که توسط تلویزیون مرکزی چین نشر شد گفت با رشد روابط چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر میکند و آماده است به خاطر به سطح نو برآوردن همکاری های استراتژی چین و تاجیکستان با رحمان همه جانبه کار بکند.
پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان شفقت میرزایی و قاسم جمار توقیف تلفنی امام علی رحمان را تبریک کردند. یکی از اولین نفرانی که روز دوشنبه رحمان را با پیروزی تبریک کرد الکساندر لوکاشنکو بود. تاس می نویسد که لوکاشنکو و رحمان همچنین مسائل جداگانه بین المللی و منطقوی را بررسی کردند که مورد توجه دو جانب می باشد. جزئیات صحبت رحمان با لوکاشنکو که بعد انتخابات 9 آوگوست امسال در بلاروس غالب انتخابات اعلان شد و آن را مخالفان و صدها هزار ساکن کشور قبول ندارند نشر نمی شود.
در داخل تاجیکستان رحمان را با پیروزیش رقیبانی در انتخابات اشتراک کرده تبریک کردند. رقیبانی که با قبل منتقدان مخالف و مبارز واقعی کرسی اولی حکومت نبودند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
4 نامزد انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که کمیسیون مرکزی انتخابات آنها را مغلوب اعلان کرد گفتند به نتیجه های آوازهی اعتراض ندارند. آنها در آغاز انتخابات به طرفداری خود در مجموع بیش از 1,000,000 امضا جمع آورده بودند، ولی به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات همگی 330,000 رأی مردم را صاحب شدند. آنها به سوال اینکه چرا فرق میان امضاهای جمع آورده و رأی های گرفته زیاد است پاسخ ندادند. رئیس جمهور فعلی تاجیکستان که 28 سال این جانب در سر قدرت است روز 12 اکتبر دیگر بار از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات برنده انتخابات اعلان شد. منتقدان رحمان میگویند نامزدهای حقیقی را به انتخابات راه ندادند و انتخابات به رقابت واقعی گذشت. میراج عبدالله رئیس حزب کمونیست به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات رأی کمترین مردم یا 1.17% آوازها را صاحب شده است، در حالی که قبلا کمیسیون مرکزی انتخابات گفته بود با طرفداری از رهبری کمونیستان 5% مردم امضا ماندند و این به 250,000 کس برابر است. رئیس حزب کمونیست میگوید از رأیی که به او دادند قانع است. او گفت
حقیقت شخصیتی که انتخاب کرده ما شخصیت تاریخی است و همه حیات جامعه از آن وابسته است. انتخاب پرزیدنتمون انتخاب حقیقی است. من امیدوارم ما کمونیستان که در آینده هم حزب کمونیست دستگیری میکنند.
3 نامزد دیگر انتخابات پرزیدنتی نیز به مانند رهبری کمونیست ها گفتند با کمتر از 5% رأی که به آنها دادند قناعت میکنند. رستم لطیف زاده نامزد حزب اگری میگوید
از نشوی انتخابات من قناعت بنده هستم. ما البته کوشش کردیم که تمام امکانیت و قدرت خود رو برای بیشتر گرفتن رأی مردم روانه سازیم، ولی امروز مردم چون این رأی خود رو معین کردن ما این رو اعتراف میکنیم.
رستم رحمتزاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی هم عین گپ را تکرار کرد. به سوال ما درباره آن که چگونه 5% مردم به طرفداری آنها امضا ماندند ولی هیچ یک از آنها همان 5% رأی را هم نگرفتند پاسخ روشن ندارند. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست میگوید
اینا از خود مردم جمهوری تاجیکستان پرسیدن لازم. من در درون اون کابینت نبودم که سبب اون را دانم. سبب این از اون عبارت است که مردم همین قدر قبول کردن. مادامی که مردم قبول کردن این قابل قدرت قابل قبول است.
بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نامزد به مقام پرزیدنتی تنها در صورت ثبت نام می شود که 260,000 یا 5% رای دهندگان به طرفداری و امضا گذاشته باشند. نامزدهای انتخابات پرزیدنتی گفتند در روز انتخابات یگان حالت تقلب را مشاهده و آشکار نکردند، ولی برخی از ساکنان چند حالت تقلب از جمله آوازدهی یک نفر به جای چند عضو عائله را شاهد شدند. چند کاربری رادیوی آزادی هم نوشتند، فهرست ساکنان نیست و اگر نفری خواهد در 10 نقطه هم میتواند آواز دهد. با این وضع کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها وجود تقلب در روز انتخابات را تصدیق نمی‌کنند. با اعلان نتیجه های انتخابات، امام علی رحمان وارد پنجمین مرحله پرزیدنتی می‌شود. رحمان در انتخابات پرزیدنتی سال‌های 1994، 1999، 2006 و 2013 هم غالب اعلان شده است. طرفداران امام علی رحمان به این نظرند که نباید خدمت‌های او را نادیده گرفت. مخالفان رحمان میگویند مقامات به اشتراک نامزدهای مستقل در انتخابات اجازه نمی‌دهند و جریان آوازی هم زیر نظر مقامات و با تقلب می‌گذرد. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی همیشه چنین نظرها را رد کردند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان، از جمله از کشورهای مشترک المنافع، مثل سال‌های پیشین گفتند که انتخابات به قانون شکنی‌های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تاکنون هیچ یک از انتخابات‌های تاجیکستان شفاف و خالصانه و موافق با معیارهای بین‌المللی صورت نگرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
انتخابات پرزیدنتی را در داخل و بیرون تاجیکستان سیاستمداران مخالف حکومت از نزدیک پیگیری می‌کردند. قبلا نیروهای عمده مخالفان حکومت تاجیکستان پیمان ملی گروه 24 انتخابات را غیر قانونی نامیدند و سوسیال دموکرات‌ها آن را بایکوت کردند. نتیجه های آوازده را که با پیروزی رحمان انجامید مورد انتقاد قرار دادند. همکار ما مومن احمدی در گزارش نظری سازمان های عمده مخالفان حکومت تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی را خلاصه می‌کند.
مخالفان در خارج از کشور انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را صحنه سازی شده و غیر دموکراتی عنوان کردند. روزی 12 اکتبر کمیسیه مرکزی انتخابات اعلان کرد که با کسب بیش از 90% رأی انتخاب کنندگان امام علی رحمان پیروز شده است. سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 گفت که آنها نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند، زیرا آن را غیر قانونی می شمارند. او در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت موقع آنها بعد سال 2016 از زمان اعلان امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت تغییر نیافته است. او گفت
سبب قبول نکردن انتخابات پرزیدنتی و نتیجه آن از جانب حرکت سیاسی گروه 24 این طبق آیین‌نامه ما است که ما را نه تنها دیروز امروز بلکه سال 2016 بعد از گذراندن رفراندوم قلبکی، عوض کردن سر قانون و دادن عنوان پیشوای ملت به رحمان امام علی محکوم کرده بودیم. در قیاس هیچ کمتر کشور ما پیشوای ملت ندارند، اما در مراتب زیاد از ما خیلی دارن پیشرفت میکنن و سرعت بلند چی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. و دور نه در عصر 21 هم ما شاهدی زیاد چنین نفرهایی شدیم که کرسی را غصب کرده بودن و به خود در انتخابات ها به 80-90% آواز میدادن. اما در فرصت کوتاه از جانب خود همون مردم با سرنگون.
سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 بود که صحبت میکرد. محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان گفت که نتیجه های انتخابات از قبل معلوم بود و تنها این یک معرکه بود که امام علی رحمان به حکومت خود جامعه قانونی پوشاند. حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 در تاجیکستان رسما فعالیت میکرد و در پارلمان دو کرسی داشت. در انتخابات پارلمانی ماه مارس 2015 صاحب کرسی نشد. در آشوب ماه سپتامبر سال 2015 این حزب را متهم کردند و ممنوع اعلان نمودند، اتهامی که رهبران حزب اصلا قبول ندارند و آن را نادرست میدانند. برخی از فعالان این حزب در تاجیکستان زندان شدند و باقی به خارج فرار کردند. محی‌الدین کبیری که فعلا در خارج از کشور قرار دارد به رادیو آزادی گفت
پیمان ملی تاجیکستان پیشتر هم انتخابات را غیر قانونی اعلان کرده بود و نتیجه اعلان شده بار دیگر نشان داد که آن نه تنها غیر قانونی بلکه غیر دموکراتیک هم هست. با این انتخابات حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که تمامی راه‌ها و مکانیزم‌های قانونی تغییر حاکمیت در کشور ما برهم خوردند و برای ملت تاجیک راه دیگری نمیماند که راه‌های دیگری مصالحت آمیز تغییر حاکمیت و تغییر وضعیت خود را در کشور پیش بینی کند.
در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر در برابر امام‌علی رحمان 4 نامزد دیگر شرکت داشت که آنها نه بیشتر از 3% آواز گرفتند. امام‌علی رحمان که 28 سال باز قدرت را در تاجیکستان در دست دارد، بار پنجم است که غالب انتخابات پرزیدنتی دانسته می شود. انتخاباتی که مقامات آن را دموکراتی و مخالفان غیر دموکراتی عنوان می کنند.
این نظر مخالفان حکومت تاجیکستان بود که در خارجه به سر می برند. در داخل تاجیکستان تنها حزب واقعا مخالف حکومت سوسیال دموکرات ها پیش از همه به درصدی بلندی آوازهای شبهه کرده است که بعد انتخابات اعلان شد.
یادآور می شویم که کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان گفت که در آوازه روز 11 اکتبر بیش از 85% مردم اشتراک کرده، 91%شان به جانبداری رحمان آواز دادند. آماره که به قول مخالفان از نظر عادلانه و شفاف بودنش مورد شبهه است.
بله، و روز دوشنبه افسانه کبیرشوی و همکاری ما در پایتخت تاجیکستان این موضوع را در صحبت با رحمت الله زویرف رهبر حزب انتخابات را بایکوت کرده سوسیال دموکراتی در میان گذاشت و نخست از او پرسید که آیا او در آوازدهی اشتراک کرد؟
ما با انتخابات نرفتیم، تحریم را عملی گردوندیم، لیکن این تا اون درجه مهم نیست. برای آن مهم نیست که علاقه اکثریت مردم تاجیکستان درک کردند که این انتخابات غیر قانونی، این انتخابات کمیسیون انتخاباتی غیر قانونی، غیر کنسونی تشکل داده شده است. نتیجه های این انتخابات با انعابت گرفتنش این علاقه زید قانونی میشد. یعنی مردم درک کردند که در تاجیکستان دیگرگونی ها تغییرات ها لازم است و باید که حاکمیت دولتی البته دیگر کرده شود.
به نظر شما نرفتن این بخشی از انتخاب کنندگان به انتخابات بر روند و نتیجه انتخابات چی تاثیر می رساند؟
این علاقه تاثیر کرد. برای آن که این کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که 85% زیادتر اشتراک کردند از همه انتخاب کنندگان برای خط انتخاب کنندگان وارد شده، لیکن با حسابهای ما همگی 27.28% اشتراک کردند. یعنی معلوم می شود که اکثریت مردم در این انتخابات اشتراک نکردند. یعنی نتیجه این مسئله می باشد که باید انتخابات در تاجیکستان عملی نشده حساب می شود.
و نظر شما به آماری که کمیر اعلان کرده بود چی است؟
باید قید کنم که این اموری که اعلان کرد کمیر، من این اعتراف ندارم، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هم اعتراف ندارم. با کدام سبب؟ خطای اول این در روی خط انتخاب کنندگان، در داخل جمهوری 2.6 میلیون انتخاب کننده است. فقط اگر شماره مهاجران مهنت رو میگرفته باشیم این 2 میلیون زیاد است. وقتی که از 2 میلیون زیاد آدم در بیرون است و برای آنها اینجا آواز میتیند، این آوازدهی آیلوی میشد، تقلب کاری میشد، مغیر این علاقه بیچون و چرا 2 میلیون تقلب کاری است.
میگفتید بهای ناظران اتحاد دولت های مستقل و صحه به انتخابات چی تاثیر دارد؟
یکمش گویم که صحه در همچون ناظران اشتراک کردگیشون نی، صحه دست کشید از ناظرم از ناظر بودن در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان. اون چیزی که اینجا یک گروه میده عمل میکند، این میده گروه فقط بها گذاری میکنند، آنها ناظران نیستند. آنها فقط بها گذاری کرده انتخابات چگونه گذشت، کدام قانون شکنی ها بود، خودش از جهت حقوقی قانونی بود یا که نبود، این چیز را عمل میگردونه. دویمش که ناظران دولت‌های تیم ایدئل اینها هیچ وقت واقعاً حقیقت را نه درک نمی‌کنند نه طرفدار نمی‌کنند.
شما 7 سال آینده تاجیکستان را چگونه می‌بینید؟
من پیشگویی کردن نیستم، لیکن همین چیز است که با این 7 سال برای تاجیکستان بسیار وزین می‌شود و ممکن که حتی انقلابی شود.
رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات با سوالای همکارم افسانه کبرشایی و پاسخ میداد.
در انتخابات و بعد آن حق نظارت و بهادهی حقوقی به آن به ناظران داده شده است. در انتخابات های تاجیکستان تا سال 2015 همیشه در قطار ناظران محلی و حزبی و نمایندگان کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نقش ناظران سازمانی امنیت و همکاری اروپا مهم است. این ناظران به مطابقت کردن آوازدهی و جریان شفافیت رعایت شدن قانون به معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا بها میدهند. تاجیکستان یک عضو این سازمان بین المللی دموکراتی است.
ولی مسئله این است که هیچ یک انتخابات گذشته تاجیکستان را ناظران این سازمان دموکراتی و مطابق به معیارهای انتخاباتی آزاد و عادلانه ارزیابی نکرده است. یک نکته جالب دیگر این است که این سازمان سال 2020 نه در انتخابات پارلمانی مهم مرد و این نوبت در انتخابات پرزیدنتی ناظران در مدت خود را برای مشاهده انتخابات نفرستاد و با یک گروه خرد کارشناسانش اکتفا کرد.
بله، درباره انتخابات پارلمانی ناظران ماه می امسال گفتند که انتخابات پارلمانی در یک محیط برگزار شد که نقض پیوسته حقوق سیاسی و آزادی های بنیادی فضای برای مباحثه های گوناگوناندش سیاسی نگذاشت و مخالفان اصلی از صحنه سیاسی رانده شدند. و روز 12 اکتبر سخنگوی اتحاد اروپا با نشریه سارت گفت که تاجیکستان باید برای اجرای عهده‌داری های انتخاباتش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا و هم برگزاری انتخابات دموکراتی تلاش بیشتر به خرج دهد. جزئیات این مطلب در دست همکارم عبدالله شروف.
اتحاد اروپا با نشر یک بیانیه رسمی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت حکومت باید تلاش های چشمگیری به خرج بدهد تا انتخابات هایش مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتی و خالصانه صورت بگیرد. در بیانیه رسمی که پیتر ستانا، سخنگوی اداره روابط خارجه اتحاد اروپا نشر کرد آمده است، با وجود آن که انتخابات آرام و منظم صورت گرفت، ولی چندی از توصیه های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات پارلمانی ماه مارس را نظارت کردند، از جمله در رابطه با محیط مطبوعات و دیگر اندیشه سیاسی اجرا نشده مانده است. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90.92% رأی مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت به طرفداری از امامعلی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رأی دادند. در بیانیه که روز 12 اکتبر نشر شد آمده است، تلاش های چشمگیر ضرور است تا که جریان انتخابات به عهده‌داری های تاجیکستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیگر عهده‌داری های بین المللی و معیارهای یک انتخابات دموکراتی مطابق کرده شود. در بیانیه از جمله به ضرورت آزادی مطبوعات برای انعکاس خالصانه تحولات سیاسی در تمام گوشه های کشور تاکید شده است. حکومت تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان، سرکوبی مطبوعات مستقل و دیگر اندیشان تنقید می کنند. اتحاد اروپا گفته است که حاضر است برای عملی کردن توصیه های ناظران بین المللی برای برگزار کردن انتخابات دموکراتی با تاجیکستان همکاری کند. در بیانیه آمده است ما یک همکار قابل باوری در امر تقویت همکاری ها، مدرن سازی اقتصاد، رشد منظم و منصفانه اجتماعی و اقتصادی و اصلاحات ساختاری و همکاری های منطقوی میمانیم. قرار است گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یکونی ماه دیگر ارزیابی های خود از جریان انتخابات پرزیدنتی را بگویند. در انتخابات بر علاوه امامعلی رحمان 4 نامزد دیگر از حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب کمونیستی و حزب سوسیالیست شرکت داشتند و به گفته مقامات انتخاباتی تعدادی بسیار کمی از رأی مردم را به دست آوردند. مخالفان دولت از جمله حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که در انتخابات شرکت نمی کند زیرا آن غیر قانونی است.
گزارش همکارم عبدالله اشرف را شنیدیم و حالا با پخش یک ترانه توجه شما را جلب میکنیم. سپس باز به برنامه برمیگردیم.